هست. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، با برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در این برنامه با گزارش ها و مطالب متنوع با شما هستیم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرها. کمیته بین المللی نجات می گوید که تقریبا پس از 3 هفته از ممنوعیت کار زنان در سازمان های غیر دولتی توسط طالبان، آثار این کار در سراسر افغانستان قابل مشاهده است. این اداره اواخر دیروز در خبرنامه نوشت بدون کارمندان زن در همه بخش ها نمی توانند به درستی نیازمندان را شناسایی و کمک ها و برنامه های لازم را ارائه کنند. کمیته بین المللی نجات یک بار دیگر تاکید کرده است که مشارکت زنان در بخش بشردوستانه در افغانستان و در تمام مناطقی که در آن فعالیت می کنند با توجه به شرایط و موقعیت یک ضرورت عملیاتی است. این کمیته از سازمان ملل متحد می خواهد تا با مقامات طالبان صحبت کرده تا کارکنان زن و مرد بتوانند با خیال راحت و مؤثر به کار خود ادامه دهند. سال گذشته این کمیته به بیش از 5 میلیون افغان کمک کرده است و به گفته این اداره در صورت اجازه کارمندان زن آنها متحدند که تمام برنامه ها را مرحله به مرحله دوباره راندازی کنند. اداره امانگی کمک های بشری سازمان ملل متحد هشدار داده که سردی هوای امروز و فردا در برخی مناطق افغانستان به -35 درجه می رسد. این اداره در اعلامیه نشر شده در حساب توییتر خود گفته که در چنین شرایط به دلیل محدودیت های حکومت طالبان بر کار زنان در سازمان های غیر دولتی داخلی و بین المللی ارسال کمک های بشردوستانه به نیازمندان افغان با مشکل جدی مواجه شده است. از سوی دیگر وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که افراد مسئول این گروه در مناطق مختلف کشور در حال گشت زنی هستند تا در هوای سرد زمستان به افراد نیازمند کمک کنند. صفی الله رحیمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که به اداره های مربوطه این وزارت دستور داده شده است که افراد مستحق را هدف قرار دهند تا به آنها آسیب نرسد. شرکت برشنا تحت اداره طالبان است پرچوی برق وارداتی ازبکستان خبر داده است. این شرکت شام دیروز جمعه این مطلب را در اطلاعیه در حساب توییترش نشر کرده است. در این اطلاعیه دلیل این پرچوی را مشکلات تکنیکی عنوان کرده و گفته که این مشکل در خاک ازبکستان است. در اطلاعیه از مسئولان برق ازبکستان نقل شده که گفتند به منظور حل هرچه عاجل مشکل پیش آمده تلاش می‌ورزند. افغانستان بیش از 70% برق مورد نیازش را از برق وارداتی ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان و ایران تأمین می کند. و علی کریمی بازیکن سابق بین المللی فوتبال ایران، علی خامنه ای رهبر ایران را انتقاد کرده و گفته که او نماینده کشور نیست. پس از اعتراض های گسترده در ایران، کریمی به عنوان یکی از بزرگترین منتقدان سرکوب وحشیانه معترضان از سوی حکومت مبدل شده است. سخنان علی کریمی واکنش است به سخنان جدید رهبر ایران که روز پنجشنبه اعتراض های مردمی گسترده در 4 ماه گذشته را نتیجه مهندسی خوب دشمن اعلام کرد. او در ادامه گفته که خیال میکردن با تشویق چند عنصر خودفروخته با پناهندگی به کشورهای دیگر و لجن پراگنی علیه ایران جوانان ما ناامید میشوند. پس از مرگ مهسا امینی در 16 ماه سپتامبر در توقیفگاه پلیس گشت ارشاد ایران با اتهام بدحجابی، چندین چهره مشهور ایران بعد از حمایت از اعتراضات بازجویی و پاسپورت آنها ضبط شده است. باز هم خوش آمدید. در این برنامه از اینها برایتان میگوییم. خواست اکثریت قاطع اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از حاکمان طالبان فوراً تمام محدودیت‌های ظالمانه بر دختران و زنان را لغو کنید. یان ایگلند رئیس شورای پناهندگان ناروی میگوید با رفع محدودیت‌ها بر کار زنان کارمند در مؤسسات غیر دولتی از سوی طالبان، آنها به هدف نجات جان مردم کمک‌هایشان را به افغان‌ها فوراً از سر می‌گیرند.
در زمینه‌های آموزش و صحت عامه پیشرفت‌های حاصل شده.
وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که افراد مسئول این گروه در مناطق مختلف افغانستان در حال گشت زنی هستند تا در هوای سرد زمستان به افراد نیازمند کمک کنند.
کل ریاست های ولایتی ما هم بینیمیم جستجو هستن. اکثر اینجا کشت شروع کردیم و بازجا سفر میکنن با ولسوالی های دوردست خود کوشش زینی میره داره که خانه خواستر کسی قربانی نشه.
واکنش ها در پی اقدام استرالیا برای لغو بازی کرکت با تیم افغانستان در ماه مارچ آینده و پیام های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیز نشر میکنیم.
همه کمک های بشر دوستانه از 99 نفر دیگه می که خدایشور بند کنی خاطر که نیازمندان هم رسی. هر کس یک زورمندی مخوره و پارت پارت بوزی هر کس بمون و مخواه مقارب خود خومه هر کسی که زور داشته باشه.
در نیمه دوم این ساعت برنامه آموزشی ساعت درسی را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد. امروز شنبه 24 جدی 1401 خورشیدی برابر است به 14 جنوری 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم میزبان شما در این برنامه یک ساعته. اکثریت قاطع اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از حاکمان طالبان در افغانستان خواستند تا فوراً تمام محدودیت‌های ظالمانه‌شان بر دختران و زنان را لغو کنند. شورای امنیت دیروز جمعه در نشست غیر علنی شرکت کرد که آخرین ممنوعیت طالبان برای کار زنان در نهادهای بشردوستانه را مورد بحث قرار داد، اقدامی که بحران بشردوستانه را در افغانستان تشدید بخشیده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد 5 عضو دائمی و 11 عضو انتخابی دارد. مقیم نائب با تفصیل بیشتر در این مورد.
در اعلامیه مشترک از سوی 11 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد منتشر گردیده گفته شده که امدادگران زن برای رسیدگی به وضعیت وخیم بشردوستانه در افغانستان بسیار مهمند، زیرا آنها برای زنان و دختران افغان حمایت حیاتی و مهم فراهم میکنند که مردان نمیتونند با آن دسترسی پیدا کنند. این شورا در اعلامیه به دسترسی بدون مانع برای کارمندان کمک رسانی بشری بدون در نظر گرفتن جنسیت تاکید کرده است. طالبان تقریبا یک ماه پیش کار زنان در مؤسسات غیر دولتی و بین المللی به شمول سازمان ملل متحد را غیر شرعی اعلام کرده و بر زنان محدودیت وضع نمودند. باربارا وودوارد سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد در توییت نوشته که تا روز پنجشنبه 15% از سازمان‌های غیر دولتی تمام فعالیت‌های خود را در افغانستان متوقف کرده و 68% عملیات‌های کمک رسانی به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. او افزود کمک‌های بشردوستانه بدون زنان امکان پذیر نیست. ژاپن ریاست نوبتی شورای امنیت را به عهده دارد. کیمی هیرو ایشیکان سفیر ژاپن اعلامیه نهایی این نشست را به تمامی خبرنگاران ارائه کرد. در این نشست دیپلمات‌ها از 11 کشور ژاپن، آلبانیا، برزیل، اکوادور، فرانسه، گابن، مالتا، سوئیس، بریتانیا، ایالات متحده و امارات متحده عربی اشتراک کرده بودند. اما نمایندگان روسیه، چین، گانا و موزمبیق از این اعلامیه حمایت نکردند. بقیه 11 کشور عضو شورای امنیت همچنان از لغو فوری ممنوعیت طالبان برای آموزش، تحصیل و کار زنان و همچنان محدودیت های حقوق بشر و آزادی زنان را خواستار شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد 5 عضو دائمی و 10 عضو انتخابی دارد. 5 عضو دائمی این شورا در تصمیم ها و رایگیری ها حق ویتو دارند. ریاست شورای امنیت نوبتی است.
یان ایگلن رئیس شورای پناهندگان ناروی میگوید با رفع محدودیت ها بر کار زنان کارمند در مؤسسات غیر دولتی از سوی طالبان، آنها به هدف نجات جان مردم کمک هایشان را به افغان ها فوراً از سر می گیرند. همزمان با این سازمان ملل متحد گفته که به خاطر منع زنان کارمند در مؤسسات غیر دولتی در افغانستان کار کمک رسانی بین المللی به افغانان نیازمند به موانع روبرو شده است. مقیم نائب با تفصیل بیشتر در این مورد.
یان اگلن رئیس شورای پناهندگان نروژ میگوید که برخی از رهبران حکومت طالبان در کابل و نمایندگان کشورهای اسلامی به او قول دادند که در رفع ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیر دولتی کمک میکنند. او برای گفتگو با رهبران طالبان در افغانستان است. طالبان تقریبا یک ماه پیش کار زنان در مؤسسات غیر دولتی داخلی و بین المللی به شمول سازمان ملل متحد را غیر شرعی اعلام کرده و بر کار زنان محدودیت وضع نمودند. یان انگلند در یک پیام ویدیویی که شام دیروز در حساب تویترش نشر کرده گفته که برای رفع این محدودیت از تلاش های خود دست نمی کشد. در زمینه های آموزش و صحت عامه پیشرفت های حاصل شده، اما منتظر فرمان دیگر از سوی رهبران طالبان در قندهار هستیم تا بتوانیم کار خود را در سراسر افغانستان اثر گیریم، زیرا نمیتوان بدون همکاری زنان کار کنیم. رهبران طالبان در کابل به ما تعهد دادند که در رفع این ممنوعیت کمک خواهند کرد و نمایندگان کشورهای اسلامی نیز این وعده را به ما دادند. سازمان همکاری اسلامی و اکثر کشورهای اسلامی محدودیت بر آموزش و تحصیل دختران و کار زنان افغان را غیر اسلامی خواندند. همزمان اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا هشدار داده که محدودیت بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی امور کمک رسانی به افغانان نیازمند را به موانع مواجه کرده است. اوچا دیروز در حساب تویترش نوشته که درجه سردی هوا امروز شنبه و فردا یک شنبه ممکن به 35 درجه زیر صفر برسد. اما این اداره گفته که با وجود موانع باز هم با شرکایشان کمک های زمستانی از مواد سوخت و وسایل گرم کننده گرفته تا پول نقد و لباس های گرم را به مردم نیازمند می رساند. در این حال مقام های حکومت طالبان گفتند که آنها هم در زمستان سرد با مردم کمک می کنند. صفی الله رحیمی سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی طالبان شام دیروز جمعه به رادیو آزادی گفت:
کل ریاست های ولایتی ما هم بینیمین جستجو هستن، اکثر را این گشت شروع کردیم، به باز جا سفر می کنند، با ولسوالی های دوردست خود کوشش زینی میره داره که خواهان خواستر کسی قربانی نشود.
نگرانی ها در مورد وضعیت بشری در افغانستان در شرایط افزایش یافته که افغان ها با بدترین زمستان در چند دهه گذشته دست و پنجه نرم میکنند. از چند روز به این سو هوای سرد در برخی مناطق سرسیر افغانستان به منفی 20 درجه رسیده و سرمای شدید در پیش است.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
امریکا فرم جدیدی را برای الحاق خانواده های افغان در این کشور اعلام کرده است. وزارت خارجه امریکا با نشر اعلامیه نوشته است حمایت از الحاق خانواده ها یک اولویت برای وزارت خارجه امریکا است. از سوی هم برخی از افغان هایی که در افغانستان و امریکا به دور از خانواده هایشان زندگی می کنند با استقبال از این روند خواستار سریع شدن آنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اعلام فرم جدید الحاق خانواده ها از سوی امریکا هرچند مورد استقبال افغان های قرار گرفته که از خانواده هایشان جدا شدند، اما آنان خواهان تسریع این روندند.
خواهش ممی است که امی برنامه یک ذره سرعتش زیادتر شود، برخصوصا کسایی که طفلایشان خورد.
سمیرا امیری باشنده کابل و مادر دو فرزند است که نزدیک به 2 سال می شود از شوهرش دور است. سمیرا می گوید شوهرش که دکان موسیقی داشت در روز نخست حاکمیت طالبان بر کابل در پروسه تخلیه از افغانستان به امریکا رفت و او با دختر و پسرش در کابل ماندند.
شوهرم دکان وسایل موسیقی داشت، به کرایه میداد و طالبان که آمدن تمام وسایل موسیقیش میده کردن و دری سرک انداختن، شیشای دکانش میده کردن. خانه از ما نزدیک میدان بود و دکانش در سرک میدان هواشناسی بود. باز وقتی که شوهرم دید که همه گی طرف میدان میره، از برخطایی که طالبان زیادی را چندان زده بودنشان، یام رفت بر ما زنگ زد که بیا ما که رفتیم. فیر هوایی زیاد بود، کوچک مرمیده دست دخترم خورد، دستش سوخت، ترسیدم پس خانه آمدم. طالبان بسیار از خشونت کار میگرفتن. تن ما و اولادایم نشد. دیگه شوهرم فعلا اینه یک و نیم سال شد امریکا زندگی میکنه. ما با دو طفلم یک دخترک و یک بچیم در افغانستان دیگه بی سرنوشت ماندیم.
در همین حال افغانهای مهاجر در امریکا نیز مشکل همسانی دارند و میخواهند زودتر با خانواده هایشان بپیوندند.
تهدیدات بیشتر بود که ما نمیتونستیم واقعا در افغانستان زندگی کنیم. بالاخره مجبور به ترک وطن شدیم و تنها خودم در خطر نبودم بلکه فامیلی ما نیست.
این بانو که خبرنگار در یکی از رسانه های افغانستان بود و نخواست نامش در گزارش گرفته شود گفت که نزدیک به 2 سال پیش با داشتن پرونده SIV افغانستان را ترک کرد، اما مادر، خواهر و برادرش هنوز هم در افغانستان هستند. او بر رادیو آزادی گفت از شنیدن برنامه الحاق خانواده خوشحال است و می خواهد این روند هرچی زودتر آغاز شود.
مهاجر شدیم، آمدیم به کشور آمریکا و خانواده ما ماندک در افغانستان که واقعا بر ما جای نگرانی بود و ما تشویش میکردیم که کدام خطر بر فامیل ما پیش نشود. خو نتونستم که فامیل خود بکشم. واقعا بخی افسرده شده بودم. روندی را که اینا اعلان کردن که ما میتونیم فامیلا را بکشیم یک کار بسیار نیک است. ما از این پروسه استقبال میکنیم که هر چیز زودتر فامیلای ما کشیده شون از افغانستان، چون به همگی معلوم است که افغانستان جای برای زندگی کردن نیست. باید پروسه را باید اینا شروع بسازن تا که فامیلایی که در افغانستان هستن باید نجات داده شون و کشیده شون.
این در حال است که نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با نشر اعلامیه در صفحه توییترش نوشته است حمایت از برنامه الحاق خانواده‌های افغان اولویت این وزارت است. افزوده است فرم جدیدی را برای دارندگان ویزه پرول و اقامت موقت اعلام کردند تا به کمک با خانواده هایی که از هم جدا می مانند ادامه دهند. در اعلامیه آمده است که وزارت خارجه آمریکا در ماه نوامبر سال 2022 میلادی برنامه الحاق خانواده ها را اعلام کرد که به اساس آن کسانی که به آمریکا رفتند و از خانواده هایشان دور ماندند با آنها یک جا شوند. اکنون هم برای تحقق این کار امریکا فرم جدیدی را زیر نام DS-4317 ایجاد کرده تا این افراد برای یکجا شدن با خانواده هایشان در آن ثبت نام کنند. از اگست سال 2021 ایالات متحده آمریکا تعداد زیادی از افراد را کمک کرد تا با خانواده هایشان یکجا شوند، اما هنوز هم شمار زیادی از شهروندان افغانستان که به تنهایی به امریکا رفتند به دور از خانواده هایشان زندگی می کنند و هدف از این برنامه یک جا ساختن این خانواده ها است. اعلامی افزوده است امریکا با کمک به افغان ها متحد است و از همین رو برنامه الحاق خانواده ها را ایجاد کردند. در اعلامی آمده است که راه های دیگری نیز وجود دارد تا خانواده های افراد که در بیرون از امریکا هستند با هم یک جا شوند. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان هزاران نفر که زندگیشان با خطر روبرو بود افغانستان را ترک کردند و به کشورهای مختلف از جمله امریکا پناهنده شدند، اما هنوز هم بیشتر این افراد در افغانستان و کشورهای همسایه به سر میبرند و نتوانستند به کشورهای مقصد به شمول امریکا برسند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شده ما به حساب در قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیده کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را سر از روز چهارشنبه 28 ماه جدی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 شنیده می توانید. برنامه های ما در جریان روز طبق معمول از ساعت 7 صبح تا 7 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 قابل شنیدن است. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه‌های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadi-r. گزارش از ما، قضاوت از شما.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
توقف فعالیت ده‌ها مؤسسه خارجی در افغانستان بر زندگی مردم عادی در زمستان امسال تأثیر گذاشته. در پروان هم وضعیت از همین قرار است. هم نیازمندان نگرانند و هم کارمندانی که در مؤسسات کار می‌کردند. شرح بیشتر در این گزارش.
این همی مؤسسه که کلش هم بود کمک همی که غریب و غربه پردیش می شد. حال بیخی همی کمک بند کده. پروان هیچ کمک
شکیلو از کمک غذایی و غیر غذایی چند مؤسسه غیر دولتی در پروان تا حد راضی بود. اما ممنوعیت اخیر طالبان بر کار زنان در مؤسسات خارجی و داخلی مسیر زندگی صدها هزار نفر از جمله شکیلا و خانواده 8 نفریش را تغییر داد. در اعتراض به دستور طالبان ده ها مؤسسه خرد و بزرگ روند کمک رسانی خود را معلق کردند. شکیلای 50 ساله در گوشه ای از شهر چاریکار مرکز پروان با 6 دخترش در خانه کرایی زندگی میکند. او به رادیو آزادی میگوید که نانآور ندارد چون که شوهرش به علت بیماری نمیتواند کار کند. در 1.5 سال گذشته زندگی او با کمک مؤسسه ها متکی بود، چه کم چه زیاد. طالبان گفتند که زنان در مؤسسه ها تا امر ثانی سر کار نیایند. مثل بسیاری ها شکیلا هم نمیداند که امر ثانی طالبان چه وقت به پایان خواهد رسید، اما او مطمئن است که اگر تا چند هفته دیگر کمک دریافت نکند زندگی خانواده اش در زمستان سرد پروان نمیتواند تا امر ثانی معطل بماند.
امی کمک خو ما شکر میکشیدیم، علی بیخی کمک قطع شد. الی ما چی بخوریم چی تو کنم؟ نیه زمین دارم، نیه دکان دارم، نیه جوانه بچه داریم که یک سروان کنم، یک کار کنم، یک خدمت کنم. ای افغانستان چه رقم شد؟ دیگه مملکت کل چیزا داره، کل چیزا بند شد. یک رای الله واسطه که یا خدا مرگ بده یا روزی. دیگه خو حالی چاره نداریم چی تو کنیم؟
تنها نیازمندان نگران نیستند، بلکه کسانی که در مؤسسه ها کار میکردند زنان و مردان هم به سرنوشت شده اند. در ولایت پروان حدود 20 مؤسسه داخلی و خارجی مانند کمیته مهاجران ناروی کیر یا پاملرونه و مؤسسه AWRC فعال بودند. با تعلیق فعالیت مؤسسه پاملرونه، رامین منصوری 26 ساله باشنده چاریکار هم بیکار شده.
تنها نانوار خانه ما بودم، کدام کار بار آید دیگه خالص نیست که در خانواده داشته باشیم. اگر در این دولت در این نظام بر ما جای داده نشه، ما نتانیم وظیفه دیگری پیدا بکنیم، مجبور دزدی کنیم دیگه، مجبور بریم رزنی بکنیم، مجبور کاری بکنیم که ما بتانیم با خانواده خود غذایش رو تمویل بکنیم. حداقل اگر لباسش نتانستیم غذایش رو تمویل بکنیم.
فردوس 25 ساله در مؤسسه خارجی AWRC در ولایت پروان کار میکرد. فردوس میگوید مؤسسه شان به نیازمندان کمک های نقدی و غیر نقدی میکرد، اما حال او از آینده نگران است.
مو مردم نیازمنده که ما در پروان داریم که حداقل به مو غذای اولیه دسترسی ندارن، اون خانوادام اگه از همین کمک ها محروم میشن و گراف فقر دو چند افزایش پیدا میکنه. مردم ناگزیر هستند که باز اونمو مثل 20 سال قبل مردم در کشورهای بیگانه مهاجر شوند، ناامنی ها اوج بگیره و باعث یک ویرانی میشن دیگه.
مدینه ابراهیمی 30 ساله فعال مدنی در ولایت بغلان خواهان از سرگیری فعالیت این مؤسسات است.
مردم افغانستان و همین مردم بیشتر به کمک نیاز داره، اینا رو تنها نمانن و کمکایشان ادامه بتن. هم خانما در خانه هستن و هم مردا کار نیست برشان کار کنن. اطفالشان همه روزه طفلا را به فروش میرسانن، خود دیگه چاره نیست، مجبور میشن کمی کار کنن.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. اقدام استرالیا برای لغو بازی کرکت با تیم افغانستان در ماه مارچ آینده واکنش های تازه را برانگیخته است. محمد نبی کرکتباز پیشتاز افغان که این تصمیم استرالیا را نادرست خوانده، همچنان در توییتر خود انتقادهای امرالله صالح معاون سابق رئیس جمهور مخلوع افغانستان را نیز پاسخ داده است. در این گزارش که مقیم نائب تقدیمتان می کند به سخنان امرالله صالح و پاسخ آقای نبی اشاره شده است.
محمد نبی کپیتان قبلی تیم ملی کرکت افغانستان در پاسخ به انتقاد امرالله صالح معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان میگوید که هر آنچه در افغانستان رخ داده به خاطر سیستم فاسد حکومت قبلی آن بوده است. پیش از این صالح و تعداد عامیان او در شبکه‌های اجتماعی برخی از اعضای تیم ملی کرکت را به دلیل حضور در عکس مشترک با سراج الدین حقانی وزیر داخله حکومت طالبان محکوم کردند. امرالله صالح اتهام وارد کرد که اعضای تیم ملی در زمینه منع آموزش و تحصیلات دختران و کار زنان سکوت اختیار کردند. محمد نبی در پیام در تویترش نوشته که هیچ کس نمیتواند در مورد وطن پرستی و تعهد تیم ملی کرکت افغانستان ابراز شک کند. او در ادامه گفته که آنها همچنان با همان پرچم و همان سرود ملی از کشور نمایندگی میکنند. محمد نبی در ادامه توییت خود خطاب به صالح گفته که لطفاً به خاطر داشته باشید که آنچه این کشور با آن مواجه است نتیجه اقدامات نادرست سیستم فاسد دوران حکومت شماست. محمد نبی و برخی دیگر اعضای برجسته تیم ملی کرکت از جمله راشد خان پس از اعلام ممنوعیت تحصیل دختران در پوهنتون‌ها و قبل از آن منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در پیام‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی بر تصامیم طالبان انتقاد کرده بودند. محمد نبی در صفحه رسمی فیسبوک خود در 31 ماه دسامبر نوشت: همه ما باید بپذیریم که جامعه و کشور ما نیاز حیاتی با آموزش زنان دارد. با گفته او، زیرا با تحصیل زن و مرد و تلاش مشترکشان آینده روشن کشور و ملت تضمین شده میتواند. کرکت بورد استرالیا در 22 ماه جدی اعلام کرد که 3 مسابقه یک روزه خود با تیم افغانستان را در عکس‌العمل به وضع محدودیت ها بر زنان توسط طالبان لغو می کند. قرار بود که هر دو تیم در ماه مارچ 3 بازی 50 اوره در امارات متحده عربی برگزار کنند. اداره کرکت بورد افغانستان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و اعضای برجسته تیم ملی مانند محمد نبی، راشد خان، نوید الحق و دیگران این تصمیم را سیاسی خواندند. اما کرکت بورد استرالیا در پاسخ گفته که حقوق بشر هم یک موضوع سیاسی نیست.
پیام ها و نظریات شما
ما همسایه ما است که در سابق کمک می گرفتن و حال متاسفانه کمک گرفته نمی تانن. بسیار با وضعیت سخت زندگی روبرو هستن. طفلکایشان بیچاره از طرف یک وقت غذا می خورن، دیگه هیچ وقت غذا خورده نمی تانن.
شام احمد هستم از ولایت قندوز و سالی چهار دره می باشم. امی کمکار می داد امنا را قطع کده امنا پس آزاد کنه بسیار خوش می شیم. ما مردم یک غریب مردم هستم، مدام مردم می داد بسیار بشگل مخل می شیم.
امریکا در این واده زمان را قید کرد، کمکار بالای مردم هم قید کرده است.
این کمک ها که می رسه همه به خوار و غریب نم رسه، اصلا پولدارا و زورمندار و فنگدارا می خوره، به خوار و غریب هیچی.
این کمک های بشر دوستانه از 99 نفر دیگه می که خدا شور بند کنی، خاطر که به نیازمندان نم رسه. هیچ وقتی به هیچ حکومتی به نیازمند نرسیده و نم رسه. تا هم خلق خدا امینه که مظلوم نیازمند آخه امیر میگه که خوب شد که بند شد. هر کس یک زورمندی مخوره و پارت و پارت بوزی هر کس بومو با مقابل مقارب خود خومده. هر کسی که زور داشته باشه با مردکه کمزور و غریبکار و کسی که نیازمند ایزی کمک خونه رسی.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. حالا خلاصه خبرها. کمیته بین المللی نجات می گوید که تقریبا پس از 3 هفته از ممنوعیت کار زنان در سازمان های غیر دولتی توسط طالبان، آثار این کار در سراسر افغانستان قابل مشاهده است. این اداره اواخر دیروز در خبرنامه نوشت بدون کارمندان زن در همه بخش ها نمی توانند به درستی نیازمندان را شناسایی و کمک ها و برنامه های لازم را ارائه کنند. کمیته بین المللی نجات یک بار دیگر تاکید کرده است که مشارکت زنان در بخش بشردوستانه در افغانستان و در تمام مناطقی که در آن فعالیت می کنند با توجه به شرایط و موقعیت یک ضرورت عملیاتی است. این کمیته از سازمان ملل متحد می خواهد تا با مقامات طالبان صحبت کرده تا کارکنان زن و مرد بتوانند با خیال راحت و مؤثر به کار خود ادامه دهند. سال گذشته این کمیته به بیش از 5 میلیون افغان کمک کرده است و به گفته این اداره در صورت اجازه کارمندان زن آنها متعهدند که تمام برنامه ها را مرحله به مرحله دوباره راندازی کنند. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد هشدار داده که سردی هوا امروز و فردا در برخی مناطق افغانستان به منفی 35 درجه می‌رسد. این اداره در اعلامیه نشر شده در حساب توییتر خود گفته که در چنین شرایطی به دلیل محدودیت‌های حکومت طالبان برای کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی داخلی و بین‌المللی ارسال کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان افغان با مشکل جدی مواجه شده است. از سوی دیگر وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که افراد مسئول این گروه در مناطق مختلف کشور در حال گشت زنی هستند تا در هوای سرد زمستان به افراد نیازمند کمک کنند. صفی الله رحیمی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که به اداره های مربوطه این وزارت دستور داده شده است که افراد مستحق را هدف قرار دهند تا به آنها آسیب نرسد. شرکت برشنا تحت اداره طالبان از پرچوی برق وارداتی ازبکستان خبر داده است. این شرکت شام دیروز جمعه این مطلب را در اطلاعیه در حساب توییترش نشر کرده است. در این اطلاعیه دلیل این پرچوی را مشکلات تکنیکی عنوان کرده و گفته که این مشکل در خاک ازبکستان است. در اطلاعیه از مسئولان برق ازبکستان نقل شده که گفتند به منظور حل هرچه عاجل مشکل پیش آمده تلاش می‌ورزند. افغانستان بیش از 70% برق مورد نیازش را از برق وارداتی ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان و ایران تامین می‌کند. و علی کریمی بازیکن سابق بین المللی فوتبال ایران، علی خامنه‌ای رهبر ایران را انتقاد کرده و گفته که او نماینده کشور نیست. پس از اعتراض‌های گسترده در ایران، کریمی به عنوان یکی از بزرگترین منتقدان سرکوب وحشیانه معترضان از سوی حکومت مبدل شده است. سخنان علی کریمی واکنش است به سخنان جدید رهبر ایران که روز پنجشنبه اعتراض‌های مردمی گسترده در 4 ماه گذشته را نتیجه مهندسی خوب دشمن اعلام کرد. او در ادامه گفت که خیال می‌کردند با تشویق چند عنصر خودفروخته به پناهندگی به کشورهای دیگر و لجن پراگنی علیه ایران جوانان ما ناامید می‌شوند. پس از مرگ مهسا امینی در 16 ماه سپتامبر در توقیفگاه پلیس گشت ارشاد ایران به اتهام بدحجابی، چندین چهره مشهور ایران بعد از حمایت از اعتراضات بازجویی و پاسپورت آنها ضبط شده است. پایان خبرها. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را سر از روز چهارشنبه 28 ماه جدی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 شنیده می توانید. برنامه های ما در جریان روز طبق معمول از ساعت 7 صبح تا 7 شام از طریق امواج کوتاه 19, 21 و 25 قابل شنیدن است. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. حالا نوبت می رسد به برنامه آموزشی ساعت درسی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام شنونده های عزیز و شاگردان گرامی،
به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت درسی را با جغرافیای صنف دهم آغاز می کنیم. در درس امروز فراتر از زمین یک سیاره دیگر را می خوانیم. این سیاره مهتاب است. در مطالعه مهتاب استاد برای ما خواهد گفت که برای نخستین بار فضانوردان کدام کشور وارد مهتاب شدند.
امروز موضوع ما مهتاب و مشخصات عمومی آن است. دو فضانورد ایالات متحده آمریکا که یکش نیل آرمسترانگ و ادوین الرین به تاریخ 21 جولای سال 1969 یعنی مدار مهتاب رفتن و ادوین الرین به گونه عملی در سطح مهتاب پیاده شد و نمونه از مواد مهتاب و سنگ پارچه هایی را که جمع‌آوری کرده بود به زمین انتقال داد. فاصله مهتاب و زمین 38,180 کیلومتر می باشد و جسامت مهتاب از 82 بر یک حصه از کتله زمین است و قطر آن 3,472 کیلومتر می باشد. حرکت انتقالی مهتاب چه قسم است؟ حرکت انتقالی خود را به دو دور زمین در 29 روز پورا می کند که معادل از 12 ساعت و 24 دقیقه می باشد. بایده یک اکس می بینین این زمین ای هم مهتاب. بعد به موضوع میم خسوف و کسوف. خسوف چیست؟ کسوف چیست؟ کسوف عبارت هرگاه مهتاب میان آفتاب و در زمین یک خط مستقیم واشی شود. در این وقت اگر سایه مهتاب بالای زمین بیافتد این عبارت است کسوف یا آفتاب گرفتگی. با زبان عامیانه ما میگیم آفتاب گرفتگی. بعد میم خسوف. مهتاب به تدریجی در اثر حرکت انتقالی خود تغییر محل می دهد و به موقعیتی می رسد به زمین بین مهتاب و آفتاب به یک خط مستقیم واقع می شود. در این مرحله اگر سایه زمین به سطح مهتاب بفتد خسوف است، یعنی خسوف مهتاب گرفتگی. مثل که شما در یک عکس می بینین یا از خسوف مهتاب گرفتگی وقتی که مهتاب در بین زمین و آفتاب قرار می دهد. بلنیم انواع حرکت زمین. زمین دو حرکت دار: حرکت وضعی، حرکت انتقالی. وضعی زمین حرکت عبارت از حرکتی که محور است که در ظرف 24 ساعت 23 ساعت و 56 دقیقه سمت غرب جنوب شرق به دور محور خود می چرخد. بعدن میگیم حرکت انتقالی زمین. دور و نزدیکی زمین و آفتاب تغییر موسم های سال عبارت از حرکت انتقالی زمین، مثلا اعتدال بهار و خزان، یعنی مثلا مساوی بودن شب و روز هم در این وقت در اعتدال بشمرده می شود، یعنی در بهار و خزان. اعتدال در بهار اول ماه اول و اعتدال در خزان در ماه اول میزان صورت می گیرد. در این دو وقت 12 ساعت روز 12 ساعت شب می باشد که عبارت است اعتدال بهار و خزان. بعد میبینیم انتقال شمس، انقلاب شمسی، انقلاب شمسی تابستان سمریا سالستیکسس، انقلاب شمسی زمستان وینتر سالستیکسس که هر دو برای کره زمین اهمیت دارد. در تابستان نیمه کره شمالی شای آفتاب از عقب دایره از کتیک ارکتیک میگذرد و نیمه کره جنوبی دایره و انتارکتیکای ماماس میگردد. انقلاب شمسی زمین از اول جدی آغاز میگردد و بعدا تا عقب دایره انتارکتیکا تحت شعاع آفتاب واقع میگردد. برعکس در قطب شمال شبهای تاریک حکم فرما میباشد. مثل که به این تصویر شما نگاه میکنید. میاییم به موضوع بعدی، اقلیم چیست؟ اقلیم کلمه لاتین است که از کلمه گرفته شده مفهوم و میلان را ارائه میدهد. این میلان عبارت از میلان محور زمین به زاویه
122 در درجه بالا مستوی مدار می باشد که در نتیجه آن شعاع افتاب در نقاط مختلف سطح زمین به زاویه مختلف می تابد. عناصر اقلیم چی درجه حرارت، فشار، هوا، جریان، بادار، رطوبت و بارندگی. بیاییم وزش بادها. مرکز فشار پست بلند در سمت حرکات بادها سرعت وزش آنها تاثیر قابل ملاحظات است. جریان بادها به طور عموم از مرکز فشار بلند و استقامت مرکز فشار پست صورت می گیرد. به هر اندازه که فشار اتمسفر بین مرکز فشار پست بلند زیاد باشد و همان اندازه وزش باد سریع می باشد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 11 هم را به برنامه خوش آمدید میگم. در ادامه موضوعات جغرافیای افغانستان بخشی از معدنیات افغانستان را میخوانیم. این بخش شامل سنگهای قیمتی افغانستان است. استاد برای ما ویژگی های سنگهای قیمتی افغانستان را بیان می کند و در ادامه خواهیم دانست که این سنگها دارای چه ارزش است و آیا عواید مالی را نیز نصیب افغانستان کرده و یا خیر.
موضوعی که در این جلسه می خواهیم راجع به معادن سنگهای ساختمانی هسته، می تونیم بگیم افغانستان یک کشور کوهستانی هست و از لحاظ منابع سنگهای تعمیراتی خیلی غنی دارد که از زمانه های قدیم در ساختمان ها تعمیر به کار برده می شود، که عبارت از سنگ گرانیت هست که این نوع سنگ از جمله احجار ناری غیر خروجی هست و همچنان می توانیم بگیم سنگ گرانیت از سه مینرال مختلف تشکیل شده هست که فلدسپار، مایکا و کوارتز می باشد، که سنگ گرانیت نسبت تراکم و سختی که دارد با عنوان سنگ های ساختمانی در زینه ها، تهداب ها و همچنان از با عنوان سنگ فرش سرک ها به کار برده می شود. بر علاوه استفاده ما می تونیم از سنگ گرانیت با عنوان سنگ آسیاب هم استفاده کنیم. سنگ بعدی سنگ بزالت هسته که هم از جمله سنگ های نادری خروجی هسته. خود گرانیت که بود از جمله احجار ناری غیر خروجی هسته، ولی بزالت از جمله سنگهای ناری خروجی هسته که باقی مانده مواد لاروا هست که در اثر فعالیت آتش فشان در دامان کوههای آتش فشانی وجود دارد. منرال‌های مهم سنگ بزالت عبارت از خود پیروکسین هست، فلدسپار و بعضی منرال‌های فلزی دیگر می باشد که عموماً در استفاده اینا در تهداب تعمیرات به کار برده می شود. احجار متحوله، خود احجار متحوله که هست از رسوبات دریایی و احجار آهکی به وجود می آید. احجار آهکی به مرور زمان در اثر فشار و حرارت به سنگ مرمر تبدیل می شود که عموماً در تعمیرات به پیمان زیاد استفاده می شود. سنگ مرمر و خام، میتونی از سنگهای مرمر ورخام ولسوالی خوگیانی واچین ننگرهار، چشم ولایت هرات و معدن سنگ مرمر کوته اش و میدان وردگ نام ببرید. و همچنان در حوزه کابل میتونی از سنگهای مرمر بادام باق، ریشخور، خود غرقه و ترخیل یادآوری نمود. از سنگ مرمر برای آراستن تعمیرات و ساختمانها، میزهای چایخوری، ظرفها و لوح سنگ های مزار ها و حتی در مجسمه ها متنش کنه استفاده کنه. خب، این سر موضوع احجار کریمه. در کل میتونم بگم احجار کریمه عبارت از چیه؟ الماس، لاجورد، لعل، یاقوت و زمرد است که در نقاط مختلف کشور وجود دارد. از جمله اینها الماس و یاقوت، زمرد و لعل پیازی احجار قیمتی هستند و لاجورد چیه؟ لاجورد و آمتیست به غیر احجار نیمه قیمتی باشد که با هم دیگر میخونیم. اولی خود راجع به الماس میخونیم که الماس نسبت به دیگر احجار خود سختی بلند داره و مقاومت زیاد و رنگ شفافی دارد، که امکان پیدا شدن الماس در بدخشان، منطقه های مرکزی افغانستان، منطقه لوگر و قربان وجود دارد. پس به این منطقه ها امکان پیدا شدن خود الماس وجود دارد. و همچنان خود لاجورد که از جمله احجار نیمه قیمتی هسته که معدن مویتانه خود لاجورد در معدن سرسنگ مربوط به ولسوالی جرم بدخشان خود های زخمیت می باشه و همچنان خود این معدن زیر بهره برداری قرار دارد. مقدار لاجورد موجود در تمام ذخیره ها به 1290 تن می رسد که تولید لاجورد در افغانستان همساله بین 5 تا 10 تن می باشد که بخش زیاد آن به کشورهای مختلف صادر می گرده و مقدار ناچیز آن در مرکزهای صنایع دستی مورد استفاده قرار می گیره و عموما از لاجورد برای چیزی برای لاجورد استفاده می کنند. لعل، معدن لعل در منطقه اشکاشان و بدخشان و جگدلک، سروبی و لعل پیاز در خاکریز کندهار وجود دارد که به رنگ های سرخ متمایل به نفت یا متمایل به سبز آبی، زرد یا سیاه یافت می شود. یاقوت، یاقوت هم از جمله جواهرهای درجه اول به شمار می رود که دارای رنگ سرخ روشن به جلای شیشه‌ای می باشد. زمرد، معدن زمرد در دره پنشیر منطقه خانچ، بزمال، مکنی و منطقه بادیل دره کنر وجود دارد. زمرد پنشه دارای پردازهای رنگ سبز زمردی و بعضاً ضعیف و آبی نواح دارد. تا اکنون از ذخیره های احجار کلیمه کشور به صورت فنی و مثل که استفاده صورت نگرفته است. این سر موضوع بررسی وضعیت انرژی و معادن. ذخایر سنگ کشور ما از معدنهای چون دره سوف آشپشته کبره و مسجد چوبی سبزک هرات استخراج می‌گردد. پس از این موقعیت ها همونتون چه کنید زغال سنگ استخراج کنید و همچنان نفت پس در ولایت‌های شمالی کشور از ولایت تخار تا سرحد ایران با ادامه آن در غرب جنوب الا پکتیکا وجود دارد که یگان ذخیره ثبت شده آن در ولایت جوزجان قرار دارد. گاز ذخایر نسبتا بزرگ آن در کجای در منطقه‌های خواجه دوریدر، یتیمتاغ، خواجه بولان و جرقدون در جوزجان مورد بهره‌برداری صورت می‌گرفت که پلان وزارت معادن وانمود می‌ساخت که یک معدن نفت و یک معدن گاز کشور به سکتور خصوصی قرار داده شده و طی 3 تا 4 سال آینده از آن بهره‌برداری صورت خواهد گرفت. آب، دریاهای افغانستان منبع خوب تولید برق آبی شناخته شده هستند که همچنان میتونن توربین های برقی که طی سالیان متوالی از آن صورت گرفته است تخریب و استکلاک شده و کاسه های بند نیز مملو از مواد رسوبی گردیده است بنابر آن به واسازی نیاز دارد. خود باد، با استفاده از انرژی باد به منظور تولید برق در بعضی ولایت های کشور صورت گرفته است که اگر زمینه و امکانات استفاده بیشتر از انرژی باد در کشور مساعد گردد ما میتونه چیکار کنیم به مقدار زیاد برق تولید نماییم. به آفتاب از انرژی آفتاب ما میتونیم به پیمانه کوچک در بعض منطقه های کشور استفاده کنیم. انرژی آفتاب قابل تجدید میباشد و میتونیم برای همیشه با پول کم از آن استفاده کنیم. آهن، ذخیره های معدن حاجیگر از همه منطقه های کشور بیشتر میباشد. خود معادن آهن حاجیگر که بامیان ذخیره های خاکریز کندار، قوریان هرات، سیای دره بدخشان و ذخیره های آهن جبل السراج و پغمان قابل ذکر است. و همچنان مس، ذخیره های معدن مس در منطقه کندلان زابل، در بند کابل، عینک لوگر و شیدایی هرات قرار دارد. معدن مس عینک لوگر که یکی از مهمترین معدن های کشور است. بمیرسم موضوع سرب و جس. ذخیره های معدن سرب و جس کشور در بی بی گوهر کندهار، چشت هرات، تولک هزارجان و فرنجل قربان موجود است. و همچنان چی؟ کروم. خود از کروم از ذخیره های معدن کروم خوست، میدان وردک، محمد آقا و کلنگار لوگر تا یک اندازه استفاده صورت گرفته است. احجار کلیمه، خود احجار کلیمه که هست ذخیره های لاجورد چیه؟ میتونیم گفتیم ذخیره های لاجورد در جرم بدخشان هسته که ذخیره های لعل در اشکاشان بدخشان و همچنان معدن های یاقوت در جگدلک سروبی، زمرد در دره پنشیر، در منطقه های خنج، بزمال، مکنی و در دره بادیل کنر وجود دارد. صنایع و اهمیت آن در افغانستان. صنعت یک فعالیت تولیدی هست که توسط دست یا ماشین صورت میگیره که هدف از آن ساختن اموال و اشیا از مواد خام یا مواد اولیه مانند مواد طبیعی، زراعتی، کیمیایی و حیوانی که از زمین به دست میآید. فعالیت صنعتی عبارت از عملیه تغییر شکل مواد به هدف افزایش کیفیت بعضش آنها میباشد که تاریخ بشر سابقه طولانی دارد. اهمیت صنایع به ویژه صنایع ماشینی در این هست که در وقت کم مواد زیاد را تغییر شکل داده کیفیت و ارزش آن را چکار میکنه؟ بالا میبره. پس مردم ما از زمانهای قدیم به صنایع دستی و ماشینی مصروف هستن، مانند چی؟ مانند قالین بافی، گلیم و غیره. صنایع ماشینی و دستی از اهمیت اقتصادی خاصی برخوردار هست که میتونید در خارج از کشور ما چکار کنه؟ صادر کنه. این هم تصاویری از قالین های دستی. صنایع دستی پیشوران روستایی ما با وسایل ابتدایی دست داشته خیش به تولید صنایع دستی اقدام می‌ورزند. محصولات صنعتی دستی که از پشم حیوانی به دست می‌آیند، مهمترین آنها قالین، نمد، گلیم، برگ، کرک، قاقمه و غیره می‌باشند. محصولات صنعتی دستی که از الیاف پنبه ساخته می‌شود، عبارتند از کرباس، کشمیره، پتور، لنگی، گلیم، شطرنجی و غیره می‌باشند. صنایع ماشینی صنایع جدید ماشین و فابریکه های از سری بار اول در زمان چی؟ در زمان کدام شخص؟ امیرعلی شیرخان انکشاف شد. صنایع ماشینی به نیروی کار نیازمند می باشد و بیشتر در کابل و مکانهایی که تعداد افراد زیاد می باشند تمرکز یافته است. در 40 سال اخیر به خاطر که جمع بود نتوانستند در صنایع ماشینی کشور کار کرد و توصیه داد. اولین فابریکه عصری به نام ماشین خانه کابل تأسیس شد که اسلحه سرد و گرم به شمول توپ، تفنگ، مهمات حربی را فراهم می‌کرد. توریسم و اهمیت اقتصادی. توریسم یا جهانگردی یک نوع مسافرت است به منظور گردش، سیاحت، تفریح و بررسی‌های علمی منطقه‌های مختلف جهان. توریسم شخصی است که به کشورها، شهرها یا منطقه های غیر از محیط زیست عادی خود برای مدتی که کمتر از یک شبانه روز و بیشتر از یک سال نمشه سفر می کند. افغانستان با داشتن موقعیت خاص جغرافیایی در آسیا، با قدمات تاریخی، دارای آبادات تاریخی، طبیعت زیبا، آب و هوای گوارا می باشد که توریسم های زیادی می توانند در کشور ما آمدن و دیدن کنند. در دههای گذشته توریسم در افغانستان یکی از منبع های درآمد خوب به شمار می رود. مناطق توریستی کشور. مناطق و ساحات توریستی افغانستان را معمولا ساحات زیبای طبیعی آبشارها، سواحل، خود دریاها، جهیلها، کوهها و غیره، همچنان ساحات با آثار فرهنگی و تاریخی، موزیمها، آبادات تاریخی، مذهبی، بازارهای صنایع دستی و غیره تشکیل می‌دهند که در بامیان مقاره های حکاکی شده، مجسمه ها و بند عمی از جمله توریست ها می باشند.
تشکر که رادیو آزادی را دنبال کردین. برای شاگردان صنف 12 هم امروز وسایل ارتباط جمعی تدریس می شود. استاد برای ما سلسله تاریخی اختراع وسایل ارتباط جمعی به شمول تلفن و اینترنت وارد کردن آن به افغانستان را بیان می کند. در ادامه می خوانیم که وسایل ارتباط جمعی چقدر فاصله ها را کمتر ساخته و در زندگی بشر چه سهولت هایی را به میان آورده است. شرح بیشتر آن در درس استاد.
نخستین دستگاه تلفن که واسیم میسی در بین محل سکونت امیر حیب الله خان و برادرش سردار نصرالله خان به طول 1 کیلومتر فعالیت میکرد. در زمان امان الله خان یک سویت بورد فنجان لینه در امارت پوسشای دوشمشیر نصر شد و ارتباط تلفنی بین مرکز و سایر شهرهای بزرگ برقرار گرفت. در سال 1322 هجری شمسی نخستین دستگاه 5000 لینه اتومات از کمپنی زمت آلمان خریداری و در شهر کابل به کار انداخته شد. اولین مخابره تلفن بین کابل و پاریس برقرار شد. تلفن همراه در سال 1980 به حیث وسیله ارتباطی معرفی و در شیکاگوی ایالات متحده آمریکا مورد استفاده عموم قرار گرفت. افغان بیتین در سال 1382 فعالیت آغاز کرد و این بیتین در سال 1342 اتصالات به افغان تلیکام در سال 1385 به فعالیت آغاز نمودن. اینترنت، ایمیل و فکس. اینترنت از دو کلمه گرفته شده هست، از انتر و انترنشنل. انتر انترنشنل بین المللی یا جهانی و از و نت یا نتورک از شبکه که به معنی شبکه جهانی می باشد. اینترنت در حقیقت نام سیستم یا شبکه هست که سایر شبکه های کامپیوتری جهان رو با هم وصل می شود. اینترنت و جغرافیه. برقراری ارتباط با جغرافی دانان توسط ایمیل در نقاط مختلف جهان صورت می گیرد. مهمترین مزایای اینترنت امکان جستجوی موضوعات مختلفی باشد و همچنان می توانید توسط اینترنت از جمله سایت های جغرافیایی از آمازون و غیره استفاده کرد. فکس در مدت چند ثانیه پیام های ارسالی را به شکل پیام های نوشته شده بگیرنده در هر نقطه جهان می رساند. دستگاه فکس بسیار شبیه به دستگاه فوتوکوپی هست اما مجهز به تلفن می باشد. توریسم و تراکم نفوذ در جهان. تراکم نفوذ عبارتن از تعداد افراد ساکن در یک واحد سطح زمین یعنی در یک کیلومتری هست. تعداد نفوذ در جهان در سال 2010 میلادی به 6.8 میلیارد نفر میرسید. شرایط اقلیمی، ساختمان اراضی و دیگر عوامل اقتصادی، بشری و سیاسی بالای تمرکز نفوذ تأثیر دارد. عوامل فیزیکی مانند موقعیت جغرافیایی عرض بلدها، سرزمین‌های مرتفع، شرایط اقلیم و غیره که مستقیم و غیر مستقیم در تراکم نفوذ نقش دارند. تأثیر عوامل اقتصادی نفوذ در منابع طبیعی به فعالیت‌های بشری متکی است و آن مانند معادن آب و غیره است. عوامل بشری سرزمین‌های دورافتاده که راه حمل و نقل وسایل ارتباطی در دست ندارند. حوزه اول پرنفوذترین ناحیه ها می باشند مانند جنوب و قاره آسیا. حوزه دوم در قاره اروپا و در دوره سرمایه داری به وجود آمده است. حوزه سوم پرنفوذترین هست. حوزه سوم و قسمت های شمال شرقی ایالات متحده آمریکا می باشند. مشکلات افزایش و کمبود نفوذ در کشور. افزایش نفوذ در کشور جهان در اوایل قرن بیستم این افزایش 10 میلیون در سال بود و در وسط این قرن 35 تا 40 میلیون نفر در سال و حالا به 60 تا 65 میلیون در سال افزایش. افزایش طبیعی نفوذ. این افزایش نفوذ نتیجه افزایش تولدات و تقلیل وفیات است. در کشورهای پیشرفته نفوذ شهر اکثریت دارد. زنانی که در بیرون کار میکنند فرزند کمتر به دنیا میارند تا زنانی که در دیهات زندگی میکنند. افزایش مکانیکی نفوذ. توأم با افزایش طبیعی نفوذ حرکت مکانیکی نفوذ دارد. مهاجرت های داخلی تنها باعث تمرکز دوباره نفوذ در یک محل می شود. مهاجرت های خارجی بسیار مهم است چون نفوذ یک کشور بیشتر می شود و در کشور دیگر کمتر و از نگاه نیروی کار و غیر عوامل در مهاجرت های خارجی صورت می گیرد. مشکلات و کمبود نفوذ فعال اقتصادی در بعض کشورهای جهان. کنترل نفوذ در کشورهایی که در آن نفوذ اضافی موجود باشد مفید است. کشورهایی که بنابر کنترل نفوذ تعداد تولدات نسبت وفیات کاهش می‌یابد، علت سبب می‌شود که نفوذ بزرگسالان بالاتر از 64 سالگی یا افراد متقاعد ناتوان افزایش نماید. مالتوس جامعه شناس گفته است که باید تولدات در خانواده‌ها کنترل شود. منابع کره زمین نسبت به نیازمندی‌های نفوذی که در هر لحظه دارن در حال افزایش است محدود می‌باشد. افرادی که در سنین 18 تا 65 سالگی هستند برای نیروی کار و انکشاف صنایع کشورها نیاز هستند. اگر پلان‌های انکشاف اقتصادی یک کشور متناسب با افزایش نفوذ آن نباشد، مشکلات اقتصادی و اجتماعی را باز خواهد آورد. مهاجرت‌ها و عوامل آن. مهاجر شخصی است که مسکن به جای بوده باش را تغییر میده و از یک واحد اداری به یک واحد اداری دیگر نقل مکان میکنه که عوامل های مختلفی بر مهاجرت وجود داره که باعث میشه چکار کنه مهاجر چه؟ از جمله عوامل طبیعی. عوامل طبیعی عبارت از کم آب شدن منطقه هسته، نامطلوب شدن شرایط آب و هوا، فقیر شدن خاک یا وقوع آفات طبیعی. عوامل اقتصادی علت مهم این مهاجرت هست که در کشورها روی انکشاف عامل اقتصادی هست که اکثریت مهاجران جوان تشکیل می‌دهند. و اما مهاجرت سیاسی، عوامل مانند جنگ و آزاد نبودن عقیدتی، مذهبی، سیاسی و فرهنگی باعث این نوع مهاجرت می شود. و مهاجرت های مذهبی بر اثر قیودات یا وضع محدودیت ها و اجرای مراسم مذهبی صورت می گیرد. نجات ها، نجات عبارتن از گروهی افراد جامعه هست که از نظر چهره ظاهری، رنگ جلد، موی، علائم فارقه و خصوصیات جنسی مشترکی باشند.